حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
انشاءالله که تئاتر عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون دریغ نکرده باشید. همچنان همراه شما هستیم با بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ.
من این صبر و مدیون لبخندتم، چی میخوام تا رویای تو با منه، چشاتو تو دنیای سردم نبند که آینده تو چشمتو روشنه. نشونم بده میشه وقتی بخوا تو برف زمستونیام کار کنم، تو این روزها زندگی ساده نیست، تا باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم. نمیترسم از بی کسی، نمیترسم از بازی سرنوشت، نمیبینم ات اما حس میکنم کنارم قدم میزنی تا بهش. به من یاد میدی صبوری کنم، نمیذاری از زندگی خسته شم، با این که هوای جهان خوب نیست به عشق تو دارم نفس میکشم. آی خدایا، ای خدایا، ای خدایا، خدایا،
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
مردم عزیز ایران، دعوتی به استان گلستان، به مهمان نوازی خانه های با صفا و بخشنده
و شادی آواهای جشن ها و عروسی ها.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
گلستان،
استانی برای تمام فصول.
به خوشاب و رنگی جاجیم های زیارت و کردکود،
به سرسبزی دشت های اردیبهشتی خالد نبی
و به پرتلاشی کشاورزانی که گلستان را پر محصول می خواهند.
گلستان، به اسرار آمیزی زبان رمزی لوتراگ استرابادی.
معروف ترین زبان ها زبان های رمزی زبان لوتراگ استرابادی است.
اینجا گلستان است،
استانی برای تمام
فصول. ایران جان، گلستان ایران.
همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه روایت دانشجو، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
روایت دانشجو.
16 آذر
چه روزی
است؟
16
آذر میشه روزی؟ دانشجو؟
چرا میشه دانشجو؟ نمیدونم دقیقا، نمیدونم
روز دانشجو
چرا از میشه روز
دانشجو؟ تو شهادت سبق دانشجو که بوده دانشجو
چرا؟ میدونی چرا؟
نمیدونم
لانه جاسوسی بود که دانشجوها زمان انقلاب رو گرفتن و برای اون روز بود که اسم بذاشتن سی دانشجو.
دانشجو
چرا به این نام را بذاشتی؟
دانشجو دانشگاه تهران؟
نه.
دولین؟
حالا به خاطر تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجو.
دعوانه؟
مبردت
قال 32 رو خبر ندهده 13-32
نه والا درکت
ما همینجا درست میکنیم
برای
خب اون سالی که بکنم نیستم می اومد ایران دانشجوها اعتراض کردن راهپیمایی کردن بعد سه نفرشون کشته شدن بکنم سه همین گذاشتن اسمشون تو دانشجو
بکنم شهید شدن چیزی مثلا دانشجو رو شهید کردن نشده
اینجا درست میکنی؟
بله بله من اینجا
درست میکنی؟
بله
دانشجو درست کنی؟
بله سال هم دارم
زازن ازم چه بیشه؟
شونده آزم میدم یه اتفاق مهم بزار ولی یادم نمیاد
دانشجو هست یا نه؟
فکر میدم باشه
متاسفانه دقیقشو نمیدونم نه که دقیقا چه سالی بود
لانه جاسوسی دانشجو رفتن یه رفتن دیگه بکنم
شونده آزم 1332 بود میشه تو نکرده؟
نه
شونده آزم 1358 فکر کنم معروفه دیگه خیابون اینجا 16 آزار 32 نیست
ترمه چند دو میگو؟
7
به خاطر شهادت 3 تن از دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر نیکسون اگه اشتباه نکنم رسوم را امریکا
32
نمیدونم والا خیلی پیگیرش نبودم سعی میکنم دانشجوی خوبی باشم بیشتر که به این مسئله رو فکر کنم
اعتراضات دانشجو
شده
بود دیگه نبود
من باید برگردیم به چند سال پیش من احترام ندارم
این صحبت‌های دانشجویان امروز است سالها از 16 آذر 1332 می گذرد و نسل فعلی کمتر از این واقعی ماندگار می دارد. شانزده آذر سرآغاز حرکت دانشجویی بود که ماهیتی ضد استبدادی و ضد استکباری داشت و از دانشگاه تهران آغاز شد. شاید برای شناخت بیشتر حرکت دانشجویی باید به تاریخ مراجعه کرد زمانی که دانشگاه تهران در سال 1313 ساخته شد در آن هنگام نسل اول دانشجویان دانشگاه تهران چندان میانه‌ای با سیاست نداشتند تا آنکه رضا شاه به وسیله آنهایی که بر سر کارش آورده بودند از قدرت برکنار و تبعید می شود و محمد رضا پهلوی با چراغ سبز انگلیس و آمریکا جانشین پدر می شود. حزب توده در سال 1320 در ایران تأسیس می شود و بلافاصله شاخه دانشجویی حزب توده که زیر نظر سازمان جوانان این حزب بود تشکیل می شود تکلیف توده‌ای ها مشخص بود نگاهشان به همسایه های شمالی بود و دل در گروه کمونیست ها داشتند و به دنبال تامین منافع شوروی بودند در مقابل دانشجویان مسلمان انجمن اسلامی دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران را در سال 1322 به عنوان اولین گروه اسلامگرا تأسیس کردند در همان ایام سازمان دانشجویی جبهه ملی هم در سال 1329 تأسیس شد. دانشجویان این دوران بیشتر گرایش‌های چپگرایانه داشتند و به نظر می‌رسید که از دشمنان اصلی ملت ایران غافلند. نفت این ماده سیاه پر ارزش بیش از 100 سال است که در عرصه داخلی و خارجی ایران تاثیرگذار بوده و انگلیسی ها از همان روز نخست کشفش چشم طمع به آن داشتند. نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 شکل می‌گیرد و بخشی از دانشگاه به کمک نهضت می‌آید. ملی شدن صنعت نفت برای انگلیسی ها که سالها در ایران یکه‌تازی می‌کردند سخت گران تمام می‌شود. آنها در طول این سالها نفت ایران را غارت می‌کردند. حیدرقلی عمرانی، معاون وزیر کار رژیم پهلوی.
شرکت نفت قبل از ملی شدن مسلم یه حکومت در حکومت بوده، یه حقیقته. مثلا خود مثلا گاهی ما که میرفتیم برای کار خودمون سرکشی به اونجا میدیدیم که اصلا مقامات دولتی ایران نقشی نداره.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی رژیم پهلوی هم در این باره بوده.
و مبارزه نفت به بنبست رسید، غیر ممکن بود دیگر رسیدن به توافقی که حالا مختصری هم به سود ایران باشد و طرف های ایران یعنی بریتانیا و بعد امریکا مسلمان شدن که این طرف رو
انگلیس در کنار آمریکایی که حالا تبدیل به قدرت بلا منازع جهانی شده، تصمیم می‌گیرند که دولت قانونی دکتر مصدق را ساقط کنند.
مرغ سحر ناله سر کن.
28 مرداد 1332 کودتای انگلیسی آمریکایی شکل می‌گیرد و دولت مصدق سقوط می‌کند و محمد رضا پهلوی که به روم فرار کرده بود به کشور باز می‌گردد.
دولت مصدق شکست خورد و نخست وزیر فضل‌الله ظاهری اکنون قدرت را به دست گرفته و اعلی حضرت در حال بازگشت به وطن است.
دولت کودتا به تهدید آزادی‌ها و سرکوبی فعالان سیاسی پرداخت و کشور را به سمت وابستگی کامل به غرب پیش برد. دکتر یعقوب توکلی، مورخ.
بعد از این ماجرا ما شاهد سرکوبی شدید در جامعه ایران هستیم. البته سرکوبی مدیریت شده بود. اتحاد ملی‌گرایان را سرکوب کردند. بعد چپگراها و توده‌ای ها رو سرکوب کردن، بعد آمدن سراغ مذهبی ها و از هر گروه هم چند نفر به طور جدی اعدام شد.
دانشجویان بعد از کودتا بیدار می شوند و حالا فهمیدند که دشمنان ملت ایران و عاملان اصلی این کودتا چه کسانی هستند. با بازگشایی دانشگاه در مهر ماه 1332 و همزمانی آن با شروع دادگاه دکتر مصدق، جنب و جوش زیادی برای فعالیت‌های سیاسی و برگزاری راهپیمایی‌ها بین دانشجویان پدید آمد و در چنین فضایی در 24 آبان 1332 اعلام شد که نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا، از طرف آیزنهاور به ایران می‌آید. آیزنهاور در نطقی در کنگره این کشور کودتای 28 مرداد را پیروزی سیاسی امید بخشی می داند که نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی در ایران شده است و حالا نیکسون به ایران می آمد تا نتایج این پیروزی را ببیند. از طرفی در 14 آذر زاهدی نخست وزیر کودتا تجدید رابطه با انگلستان را رسما اعلان می‌کند و مقرر می‌شود که کاردار سفارت انگلستان دنیس رایت چند روز بعد به ایران بیاید. در مقابل دانشجویان مبارز دانشگاه هم تصمیم گرفتند در فضای حکومت نظامی بعد از کودتا هنگام ورود نیکسون نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. از همان روز 14 آذر تظاهراتی در گوشه و کنار به وقوع پیوست که در نتیجه در بازار و دانشگاه عده‌ای دستگیر شدند. این وضع در 15 آذر هم ادامه داشت. دکتر پوران شریعت رضوی، همسر دکتر شریعتی و خواهر شهید مهدی شریعت رضوی از شهدای دانشجوی روز 16 آذر، اوضاع آن روزها را این چنین توصیف می‌کند.
یک هفته جلوتر از اینکه نیکسون بیاد، دانشگاه تهران رو دو سه روزه کفنم. خوابه با نوشته‌های روزنامه‌ها که الان من حتی روزنامه‌هاش رو دارم که به اینا خلاصه این سران نیروی انتظامی دانشگاه رو تطمیع کرده بودن که شما اگر دانشگاه رو آرام نگه داریم، حتی به قیمت کشته شدن چند تا دانشجو، دانشگاه رو آرام نگه داریم، ترفیع رتبه میگیریم، بالا میگیریم.
آقای سلیمی نمین:
حتی فکر نمی کردم که امش دانشجویی در این حد وارد میدان بشه.
مهندس چمران:
ولی علیه دولت کودتا و دولت آمریکایی و نظایر او شعارها داشتن.
دکتر منوچهر آشتیانی، استاد دانشگاه تهران، از شاهدان عینی واقعه 16 آذر نیز چنین میگه:
می آوردم به دانشگاه عالی، دوستان می آمدن تعریف می کردن، می گفتن که بچه ها این کلاس باشدن یه او فوش دادن همه کردن با امریکا، مرگ و امپریس امریکا و کلان اینا، و ما آسته آسته سوالات اولین بار بود که ما در ایران بحث امپریالیسم امریکا مطرحی شد. رو اکی تو بگرده چی؟
اما صبح روز 16 آذر حادثه دیگری رقم می خورد.
روز 16 آذر روزی بودش که حالا فردا نیکسون میخواد بیاد دیگه، اون روز طبیعتاً دانشگاه یک مقدار ناآرام بود.
نظامیان به دانشگاه تهران حمله ور می شوند.
صبح که آمدی دانشگاه، عده ای از شاگردای دانشگاه پزشکی جمع شده بودن، آمدیم دم دانشگاه فنی، همه جمع شده بودن. صبح هنوز کلاس تشکیل نشده بود. آقایی بود به نام آقای خدا بیامرز زنده یاد، حاج قاسم علی، سر پله ها وایساد. ما سال دو بودیم، اونا سال یک بودن، همو نمیشناختیم. یه دفعه این شروع کرد داد زد، یه عده از کلاس های دانشکده آمدن. سران کودتا نمیخواستن که هیچ صدایی از هیچ کسی بلند شه. این است که همون شب دستور دادن که شهربانی کاری نکنه، به قوای نظامی ارتش دستور دادن که اینا بیان و جای پلیس و افسرهای شهربانی رو بگیرن. این است که روز 16 آذر که ما آمدیم به دانشگاه، دیدیم دم در یک عده از این درجه دارای ارتش خیلی عصبانی و اوقات تلخ وایسادن، نگاهشون اصلا نگاه خصمانه است.
تمام اینجا که ما از اون موقع بیشتر از اون در پایین می‌اومدیم، از در جنوبی می‌اومدیم، همه جا برگل سرباز ایستاده بود.
روز صبح 16 معمولا دانشکده فنی 8 شروع میشد.
دقیقا نمیدونم ساعت کلاس رو مثلا 8 بود، این حدود 8 و 12 دقیقه طوری.
معمولا با اتوبوس خط 10 می آمدیم به میدون توپخانه اون زمان یا امام خمینی، از اونجا خط 14 سوار می شدیم می آمدیم دم دانشگاه.
همون روز که به 16 آذر این کلاس ما تمام اعلامیه پخش شده بود، همه دانشجو خوندیم، تمام خط کلاس پر از اعلامیه پخش شده بود.
میرن سر کلاس، تو کلاس که پشت اون پنجره است، یکی از بچه ها میبینی که رو میزا اعلامیه گذاشتن، سربازا را هم میبینه دیده بوده، یه خورده زودتر میره سر کلاس، اعلامیه را از اونجا جمع میکنه، پنجره رو باز میکنه، از اونجا میریزه پایین.
صبح زود نظامی ها بهشون خبر میدن که اون آدمی که دیروز شعار میداد یک دانشجوی بلندقد چشم ابرو مشکی ابرو پهنیست بوده و برید بگری اونو پیداش کنید. منتها دانشجوها نگفته بودن اسم اون کیه. اینا آمده بودن میگشتن عقب اون آقای حاج قاسم علی که عرض کردم دیروز شعار داد، که اونو پیدا نمیکردن. هر کم میپرسیدن کی دیروز شعار داد، هیچکی چی نمیگفت.
از این در سربازا وارد شدن، از این در شرقی.
بعد میان همینجوری میگردن تو دانشجوهای دانشجو رو پیدا میکنن سال اول، که اون قد و قیافه حاج قاسم علی داشته، بلندقد بود و سبیل و ابرو و ایناش مثل حاجی بوده. اون بیچاره رو میگیرن و با خودشون از دم در دانشکده فنی با تحتفنگ و کتک میبرنش رو به دم در دانشگاه. اینا که از دم در کلاس دوم راه و ساختمون رد میشن، بچه های معدن نگاه میکنن، میبینن که یکی از دانشجوهای دانشکده فنی رو اینا دارن با کتک و اینا میبرن. از پشت پنجره شروع میکنن به اون گروبان ها و اون درجه‌دارا داد فریاد که آقا بعد کجا میبرید، اینا ما دانشجو هستیم، ما این فرانی، و یه جوری میکنن که اونا خیلی ناراحت میشن و اون پنجره رو در ذهنشون میمونه که اون پنجره کجا بوده.
من اون موقع سال دوم دانشجو فنی بودم در یک کلاس درسی به نام نقشه برداری که استاد درس به نام آقای مهندس شمس اونجا تشریف داشتن و همه دانشجویان این درس رو میگرفتن، یعنی درس مشترک بود برای تمام دانشجویان دانشگاه فنی.
ما نشسته بودیم سر کلاس، دیدیم مدفعی در با کرد، آمد رفت پیش آقای شمس ملکارا و گفت آقای شمس نظامیان میخوان بیان دانشگاه، بیان تو کلاس. این رفت، یه دفعه ما دیدیم یک کسی با لگد محکم زد به در، در وا کرد.
سربازا که منم تو کلاس و از اون مصنفه میپرسیدن که بگو کی بود که اهانت کرد به رئیس ما.
همه سرا پایین و هیچ کاری نمیتونستم بکنم.
مصنفه به مثلا کوچیک نامی من بود، یکی از سربازا گفت که اگه نگی کی بود با همین کلت هم میزنم مردو داغون میکنم.
این مزفری بیچاره انگوشش اینجوری تکون داد، گفت اونا بودن تو شاه دستش. خب ده نفر نیسته بودن، گفت پاشید. اون ده نفر بیچاره همه لرزون پاشدن. بعد گفت نه این نبوده، این نبوده، این نبوده. بالاخره محافظ و بابازاده رو نشون داد و یه آقای دیگه، سه تا بودن. اینا رو گرفتن و تو کلاس شروع کردن به کتک زدن اون ستایی که پشت پنجره بود.
در همین موقع دیگه زنگ دانشکده، موقع زنگ میخورد، برای دو کلاس زنگ میخورد، زنگ دانشکده خورد و رئیس دانشکده که آقای مهندس خلیلی بودند تشویق کردن، گفتن که تا وقتی که ما نتونیم در دانشکده نظمی برقرار کنیم کلاس ها تعطیله. وقتی که از در اصلی دانشکده فنی که در شرقی بیرون میومدیم، توشی اومدیم بیرون، یکی از دانشجویان شعار داد که دست دشقیمان از دانشگاه کوتاه.
وقتی اونو میگه گرفته بقیه بچه ها میگن هورا و شعارش رو استراج نظامی ها که اینو میبینن تفنگ میگیرن رو به دانشگاه و شروع کنن تیرن.